بسم الله الرحمن الرحیم. بنده منصور خوشخویی، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس و استاد بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا و همکنون در حال ادامه تدریس در دانشگاه و حوزه علمیه هستم. موضوع این نوشتار در رابطه با قصه گویی های قرآنی به عنوان یکی از روش های ابزارهای مؤثر تربیت دینی کودکانه. مقدمتاً بایستی عرض بکنیم که به طور کلی قصه و داستان رمان در ادبیات جهان جایگاه مهمی داره و برای تمامی سنین از کودکی تا پیری میتونه به عنوان یک ابزار مهم در انتقال معانی و مفاهیم مؤثر واقع بشه و جالب و جذاب باشه برای خوانندگان یا شنوندگان قصه ها. شاید بتونیم بگیم پایه اصلی سینما، تئاتر و رسانه های ارتباطی در انتقال معانی قصه گویی و قصه نویسی بوده است. اما چون موضوع این بحث تربیت دینی کودکان هست، چرا قصه یک ابزار مؤثر تلقی میشه؟ این به نظر میرسه که در قصه گویی یک سری فعالیت ها و حوادث همراه با شخصیت ها که خیلی متنوع و متکثر هست در کنار هم چیده میشه و متن قصه رو برخلاف نثر معمول از یک نواختی خارج میکنه و به اون جذابیت میده. البته اینجا بایستی اضافه بکنیم که وقتی ما قصه های قرآنی رو میخواییم به عنوان یکی از ابزارهای مهم تربیتی و آموزشی معرفی بکنیم، در کنار قصه های قرآنی قصه های زندگی معصومین و رهبران دینی ما و در کنار اون شخصیت ها، مردان و زنان بزرگ تاریخ و شهدا، اینها رو هم میتونیم اضافه بکنیم و باید اضافه بکنیم، چون هدف ما تربیت جامعه دینی است. در این رابطه یک سوالی مطرح شده که آیا برای تربیت دینی صرفاً قصه های قرآنی، حالا یا خواندنش یا قصه گفتن برای کودکان کفایت میکنه یا فعالیت های مکمل هم میتونه در کنار قصه ها باشه؟ به نظر حقیر در کنار قصه گویی و قصه خوانی ما میتونیم از سرود که در استفاده از موسیقی درست هست در تربیت کودکان و شرکت دادن کودکان در سرودهای دست جمعی به عنوان یکی از فعالیت‌های جمعی کودکان بهره‌گیری بکنیم، یا فعالیت‌های گروهی دیگری که میتونن طراحان تربیتی در مدارس اساتید که داشته باشند و بیاندیشند میتونه یکی از فعالیت‌های مکمل دیگه باشه. ساختن تئاتر یا دیدن تئاتر، ساختن فیلم یا تماشای فیلم‌های مناسب و مؤثر و خوب دینی و مذهبی، این هم از روش‌های دیگه مکمل قصه میتونه باشه. اگر بازی‌های کودکان دارن یا ورزش های که متناسب با سن کودکان باشه، اینها اگر که طراحی بشه و متناسب با آموزه های دینی و تربیت دینی باشه، اون هم در کنار قصه خوانی و قصه گویی میتونه به عنوان فعالیت های مکمل تلقی بشه. سوال دیگری مطرحه و اونه که کدام ویژگی داستان های قرآنی بیشترین تأثیر رو بر رشد شخصیتی و اخلاقی کودکان داره. به نظر این حقیر قصه های قرآنی چون به منبع وحی اتصال داره و کلام خداونده و در کلام الهی واقعیت ها و حقایق زندگی بشر بیان میشه، از این جهت میتونیم بگیم این ویژگی که جنبه الهی داره تأثیرگذاری قصه های قرآن رو بیش از بقیه داستان ها پوشه. خب سوال مهم دیگری مطرحه و اونه که چگونه باید محتوای قصه های قرآنی رو متناسب با سن و فهم کودکان ساده کرد؟ و یا در همین رابطه یک سوال دیگه، آیا اون قصه های قرآنی که داره مفاهیم پیچیده‌ای هستند، چطوری میشه اونها رو بدون اینکه تحریف بشن برای بچه ها قابل فهم کرد؟ در رابطه با این دو سوال به نظر میرسه که ما بایستی یک حقیقت روانشناختی تربیتی آگاه باشیم و اینه که کودکان قبل سن بلوغ تفکرشون تفکر انضمامی است، یعنی تفکرشون بایستی بر اساس محسوسات و مشهودات باشه، یعنی امور عینی که کودک میتونه لمس کنه، بفهمه و درک بکنه. سطح درک و فهم کودک برای مربیان، معلمان بسیار مهم رعایتش. اینه که چون کودک ما تفکرش انتزاعی نیست، بنابراین هیچ وقت گفتن قصه های سخت و دشوار، حالا حتی از قصه های قرآن باشه، به نظر میرسه که مفید نباشه. چرا باید ما بخوایم مفاهیم پیچیده قرآن رو تحریف کنیم مثلا که بر بچه قابل فهم باشه؟ چنین چیزی به نظر من نه ضرورت داره و نه مجازه. پس ما اگر که اون قصه های قرآن که میبینیم در حد فهم کودکانه و خود قصه ها هم اهداف خاص خودشون رو ابلاغ میکنند و هدایت میکنند، اون رو در جای خودش ما داشته باشیم و به دنبال بیان همه قصه های قرآن نباشیم در سن کودکی. اما وقتی فرزند ما به سن نوجوانی رسید، در نوجوانی چون تفکر انتزاعی پیدا کرده و رشد عقلانی و اجتماعی و عاطفی بالایی داره، اونجا که محدودیتی نداریم. اینجا نکته که باید اضافه بکنیم، خب قصه ها بایستی ساده باشه و کوتاه باشه. خب و بعد نگارش و ادبیات قصه های کودکان هم برای کسانی که نویسنده هستند بایستی بر اساس اشاد که مرحله سنی کودکان ساده نویسی کودکانه و عمدتا اگه بتوانیم نوشتارهای قصه های کودکان رو محاوره ای کنیم، این بسیار به نظر میرسه مؤثرتر باشه. در رابطه با تجربه های اثرگذار قصه های قرآنی بر شخصیت کودکان، به نظرم میرسه در پاسخ به این سوال ما به تجربه های بزرگسالان خودمون در دوران کودکی بد نیست اشاره بکنیم. حالا من چند مورد خلاصه را عرض می کنم. مثلا اونجا که مادری یا پدری با صدای خوش قرآن تو خانه می خواند و یا امروز می خوانند، این خیلی مؤثره. یا نه، اونجا که پدری یا مادری به فرزند خودش توصیه می کرد وقتی کودک از خانه به مدرسه عزیمت می کرد که سوره کوچکی از قرآن، مثلا سوره قدر رو بخوان تا انشالله در سایه قرآن به سلامت بری و به سلامت برگردی. یا اونجا که معلم دبستانی در ساعات غیر رسمی دانش آموزان کلاس خودش رو جمع می کرد و از جزء 30 قرآن یا سوره های دیگه قرآن اونها رو مرتب در یک زمان طولانی در طول سال با هم تلاوت می کردند. و یا نه، خوندن کتاب های قصه چه در دوره کودکی و چه در دوره نوجوانی که بعضا ما بزرگ سالان داشته ایم، هر یک از اینها و شاید روش های مشابه میتونه قرآن رو و خواندن قصه های قرآنی رو اثرگذار کنه در شخصیت بچه ها. اون چیزی که به نظر مهم و بایستی ما فراتر از قصه های قرآن به اون بیندیشیم اینه که اون با قرآن، ایجاد علاقه و علقه با قرآن کریم از دوران کودکی کار بسیار مهمی است که بایستی صورت بگیره تو خانه و تو مدرسه، چون کتاب قرآن کتاب اعجاز الهی است و نور و هدایت. از دوران کودکی ما این منبع نور رو، آیات رو، سوره ها رو، صدا و ندای قرآن رو در خانه ها اگر تنین انداز بکنیم، اون موقع اثرگذاری قرآن به معنای واقعی انشالله محقق خواهد شد. در رابطه با این سوال که چه روش هایی برای جذاب کردن روایت داستان های قرآنی به والدین میتونیم داشته باشیم، به نظر من این گونه میرسه که در قصه گویی و یا قصه خوانی قرآن ابتداعا پدر و مادرها بایستی و هم کودکان وقتی میخوان قصه خوانده بشه یا قصه گفته بشه در شرایط روحی روانی مناسبی باشن، یک فضای نیکوی حاکم باشه و در بیان قصه ها حالات عاطفی و احساسی مناسب با فرازهای قصه ها به کار گرفته بشه. از زبان بدن در قصه گویی میشه بهره گرفت. پدر، مادر، معلمی که داره قصه میگه این نکات رو رعایت بکنه، از زبان بدنش به موقع استفاده کنه، حالات عاطفی و احساسی مناسب، بیان شیوا و بلیغ. بعد از گفتن قصه از کودکان خواسته بشه که خلاصه اون چیزی که شنیدن حالا بازگو کنند یا نتیجه ای که از قصه گرفته میشه برا ما بگند. اگر صرفا قصه خانیه، کتاب قصه است، بایستی اولا پدر مادرهای بزرگوار کتابهای مناسب رو انتخاب بکنند و در هر زمان یک کتاب در اختیار بچه قرار داده بشه و بعد از مطالعه بخوایم که خلاصه قصه رو برا ما بازگو کنه. و حواسمون باشه که در زمانی که با کودک هستیم تمام توجه ما به او باشه، یعنی ما برامون مهمه، احترام قائلیم برای فرزندمون و قصه و داستان قرآنی که خوانده یا میشنود. اگر این گونه باشه بچه ما جدی میگیره قصه شنیدن را یا قصه خواندن را و اثرگذاری قصه ها را بهینه و بهینه تر خواهد کرد. خب سوال دیگری مطرح شده و اون اینه که چگونه میتوان از قصه های قرآنی برای تقویت مهارت های اجتماعی و ارتباطی کودکان استفاده کرد. به نظر میرسه ما این رو باید بدونیم که هر قصه قرآنی یک هدف یا اهداف مشخصی داره که برای هدایت انسان خوب کار سازه. این اهداف یا هدف در ابعاد اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و غیر اون هست که حالا یا به عبارتی این قصه ها یا بعد اندیشه، اعتقاد، بعد نظریه انسان ها رو تأمین میکنه و هدایت میکنه یا مهارت های رفتاری و اخلاقی رو. خب پس ما از دایره قصه خارج نشیم و برای کودکان هم جز این چیزی نخواهیم. قصه با همون روش هایی که عرض شد با زبان ساده و کودک فهم بیان بشود و خود قصه اون گونه که هست بایستی گفته بشه و خارج از هدفش ما هدف دیگری بر اون بار نکنیم. بله، سوالی هم در رابطه با آسیب شناسی روایت های نادرست یا تحریف شده ی قصه های قرآنی برای تربیت دینی کودکان مطرح شده. ببینید اینجا به طور جد بایستی گفت که باید از هر نوع روایت نادرست یا تحریف معانی قصه های قرآنی باید به جد پرهیز بشه، چرا که در این صورت هم به قرآن ظلم شده و هم به تربیت دینی کودکان. اگر قصه فهمش دشواره، هیچ دلیلی نداره که برای کودکان بیان بشه و یا ما بخوایم اون را به بهانه ساده کردن تحریف کنیم یا چیزی به اون کم کنیم، اضافه بکنیم. پس بایستی ما در برابر قرآن کریم 100% امانتدار باشیم و از هر گونه، همطور که تفسیر به رأی جایز نیست، همون گونه بخوایم روایت نادرست یا تحریف هم خدای ناکرده صورت بگیره، این به هیچ وجه جایز نیست. سوال پایانی که مطرح شده اینه که آیا جای خالی قصه های قرآنی و یا قرآن در نظام آموزشی تربیتی ما احساس میشه یا نه؟ و چه کار بایستی کرد اگر نقیصه‌ای وجود داره؟ به نظر این حقیر، با توجه به اهمیت دوران کودکی در نظام آموزش و پرورش، این نکته روانشناختی بنیادی رو اگر توجه داشته باشیم که کودک تا قبل از سن بلوغ تسلیم و مطیع معلمان و مربیان و والدین هست، چون به سن بلوغ رسید دوره استقلال در شخصیت، اما در دوره کودکی کودک ما تسلیم آموزش ها و تربیت هاست با روش مستقیم و اونچه که ما به او آموزش میدیم. خب اگر به این حقیقت روانشناختی توجه داشته باشیم که معصومین هم فرمودن که بچه های ما تو 7 سال دوم عبدون سبع سنین تسلیم ما هستند، مثل بنده هایی در اختیار پدر مادر و نظام آموزشی است. خب آیا در رابطه با قرآن، حالا یا با قصه های قرآن به تبع قرآن، آیا اون چه که امروز می گذرد در نظام آموزشی ما کافی است یا نه؟ اگر خروجی فرزندانمون رو از نظام آموزشی تحقیقی پژوهشی صورت بگیره، ما شاید این نقیصه بزرگ رو شاهدیم که اون تربیت دینی و معنوی که انتظار داریم فرزندان ما در سایه دروس دینی و قرآن و آموزش پرورش کسب بکنند، نکردند. خب پس اگر اولیای آموزشی و تربیتی دغدغه مهجوریت قرآن رو دارند، که بایستی است در سطح جامعه این نقیصه بزرگ جبران بشه، این از دوران دبستان، دوره کودکی بایستی دنبال گرفته بشه و چون اولین منبع تربیت دینی کودکان، نوجوانان، جوانان و انسانهای مسن و سال خورده قرآن است، منبع قرآن به عنوان معجزه الهی و کتاب هدایت و نوره، پس هر چه به قرآن بپردازیم باز هم کمه و بایستی توجه هم داشت که ابتدا در مدارس ما معلمان عزیز بایستی به این مسئله مهم همت کنند. اگر معلمی باور نداشته باشه، اگر معلمی دغدغه قرآنی و تربیت معنوی و دینی نداشته باشه، اون به قرآن اقدام نمی کنه. همونطور که عرض کردم، در دوران کودکی برخی از ما خودمون تجربه کردیم که یه معلمی به لحاظ شایستگی ها و قابلیت های دینی، معرفتی و معنوی خارج از ساعات رسمی مدرسه بچه ها را به قرآن مانوس می کرد و خیلی اثرگذاری جدی داشت رو بچه ها. اینه که واقعا جا داره نظام آموزشی، خانواده های ما رو فرزندان بیش از اون چه که امروز در جریان هست نسبت به واداشتن و مانوس کردن بچه ها با قرآن کریم و اتصالشون به این منبع نور و هدایت و معرفت الهی تلاش بکنند با امید روزی که جامعه ما سرشار از فرزندان و عزیزانی باشه که با قرآن مأنوسند و هدایت و معنویت و دین رو در سرلوحه زندگی خودشون دارن. و سلام.